بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که حاصل چند جلسه ما این شد که اصل حاکم در سبب یا بفرمایید در موضوع مقدم بر اصل حاکم در مسبب. بعد گفتیم که تمام نکته اینجاست، ولی این که روشنه که ما واقعا درست تشخیص بدیم رابطه سبب رو و مسبب رو. درسته اینا مصادیق روشنی دارند، اما بعضی وقتها هم ملیز ریزه، یه ذره مشتهد دقت نکنه توهم سبب و مسبب میکنه. مثال زدیم دیروز به اونجایی که لباسی است نمیدانیم از معکول اللم گرفته شده، این لباس مثلا لباس چرمیه پوستش یا پشمش کرکش یا غیر معکول. خب اینجا ببینید، شاید یه طلبه فاضلی باشه، لازم نیست مبتدی باشه، بگه خب من که شک میکنم در این لباس که میتونم در نماز بپوشم یا نه، مسبب از اینه که نمیدونم این حیوان، یعنی این لباس از حیوانی گرفته شده که جایز بوده گوشتش خورده بشه یا نبوده. خب اصالت الحل جاری میکنم نسبت به گوشت این حیوان که این لباس ازش گرفته شده. دیروز میگفتم معلوم نیست حیوانم باشه، ولی همین شأنیت رو داره که من جاری کنم، در نتیجه اثر شرعیشو بار کنم که پس میشود در این لباس نماز خوام. یعنی اصل حل رو سببی بگیریم و این شک در جواز نماز رو مسببیش کنیم و بعد بگیم خب اونو جاری میکنیم، اثر شرعیش هم اینه که با این لباس میشه نماز خون، بنابراین تو نماز بپوشیم دیگه. سببیت حاصله و سببیت هم شرعیه، چون سببیت تکوینی که نیست. اون حرفایی که دیگه مستحضرید دیروزم اشاره شد. اما همینو وقتی میدیم دست مثل محقق ناینی یا شاگردان فاضل ایشون مثل آقای خویی، این رو خدشه میکنن، میگن نه این درست نیست. حالا توضیحش امروز دیگه. ضمناً این متنی که شما پیشتون هست و تو برگه بوده دیروز بهتون دادن، این متن مال آقای خوییه، ولی اصل مطلب مال آقای ناینیه که همه اینا رو آدرس من دادم، خواستید نگاه کنید. ببینید مطلب اینجوریه که اصالت الحل من تو این فضا جاری کنم نسبت به گوشت این حیوانی که این لباس از او گرفته شده. ببینید اصالت الحل، اولا بازش کنیم ببینیم چقدر بار داره. اصالت الحل میدونید نهایتش اینه که به ما ترخیص فعلی میده. غیر از اینه، یعنی شما یه جا اصل حل جاری میکنید، معناش اینه که میتونید بخورید، میتونید بنوشید، میتونید بپوشید. این چیزایی که رو اصل حل جاریه، ترخیص فعلی، یا به عبارت دیگه عدم عقاب. ولو واقعا ممکنه حرام باشه ها، ولی ماها هر جا اسلحه جاری میکنیم، اسلحه جاری میکنیم معناش اینه که بالفعل مرخصیم برای ارتکاب. خب این که معنای اسلحه، پس از درون اسلحه جواز نماز خوندن در نمیاد، یعنی از اصالت الحل ما فقط جواز ارتکاب در میاریم، اینو داشته باشید. از اون طرف آیا بین حلال بودن گوشت برای من و حرام بودن گوشت با جواز صلات تلازمه؟ یعنی هر جا حلال باشه گوشت معناش اینه که میشه باش نماز خون. خب در حال استقرار گوشت سگم حلاله، گوشت شیرم حلاله، اما میشه با پوستی که از لباسی که از پوست شیر تهیه شده نماز خوند؟ چون مالای و کل لحمه دیگه تو فضای طبیعی. بنابراین جواز نماز با حلال بودن گوش همراه نیست. رب به وقت که حلاله ولی نمیشه نماز خوند. از اون طرف میتونه میگیم هر جا گوش حرامه بر من، با پوستشم با موشم نمیشه نماز خوند. خب اگر یک کسی باشه که دکتر گفته شما گوشت قرمز برات سمه، ولذا ایشون نهی شده از خوردن گوشت گوسفند، حرامه، نمیتونم اصله هل جاری کنه چون برش حرامه، ولی آیا نمیتونه با لباسی که از پوست گوسفند تهیه شده یا با کرک و پشم گوسفند تهیه شده نماز بخونه؟ پس ببینید هیچ طرفش با هم نیست. نه هر جا جواز خوردن هست جواز نماز هست، نه هر جا حرمت خوردن هست بفرمایید عدم جواز نماز هست. دیدید که مثالا نقض شد. اصلا جواز صلات با حلال بودن گوشت و عدم جواز نماز با حرام بودن گوشت که تلازم نداره. اونی که در شریعت مطهر سببیت داره حلال بودن گوشت نیست، اینه که حیوان از معکول اللحم‌ها باشه، یعنی گوسفند باشه، گاو باشه، شتر باشه، اما گرگ و پلنگ و سگ نباشه. آیا اصالت الحل ثابت میکنه که لباسی که لباس حاضر که از مثلا کرک یه حیوانی گرفته شده که ما نمیدونیم اون حیوان چی بوده، اون معکول اللحم بوده؟ هرگز ثابت نمیکنه. اصالت الحل گفتیم بیشتر بارش نکنید، بیش از این ازش بر نمیاد که اگر شک داری بگو بفرمایید حلاله، اما ثابت نمیکنه که حیوانی که این لباس حاضر از اون گرفته شده به قول آقای خوی به طبیعی معکول اللحمه. منظور از به طبیعی یعنی در یه فضای عادی غیر استرال معکول اللحمه، اصلا جنس حیوانو مشخص نمیکنه. اصالت الحل جنس حیوانو مشخص نمیکنه، معکول غیر معکول. ولذا اون چه که رابطه هست بینش، بین اصل حل با یعنی ترخیص فعلی که جواز نماز تلازم نداره، اون چه تلازم داره که حیوان به طبیعی معکول اللحم باشه، اینم که از اصل هل در نمیاد. بله اگر از اصل هل در میومد که این حیوان معکول اللحم بوده است، خب بله اون وقت میشد تلازم، ولی از اصل هل این در نمیاد، از اصل هل این در نمیاد. ثابت نمیکنه که این گوسفند بوده، گاو بوده، شتر بوده، چی بوده. فقط میگه شما شک داری، هر چه شک داری میتونی بنوشی. الان اگر این فرض کنید من این آب رو شک دارم حلال بنوشم یا نه، اصل هل جاری کنم که میتونم بنوشم، این ثابت میکنه پس این آبه. اصل هل نمیگه این آب است پس میتوانی بنوشی، اصل هل میگه چون شک داری میتوانی بنوشی. از اصل هل چیز غیر از این در نمیاد. اگر یه گوشتی داشته باشیم شک کنیم معقول اللحم یا نه، حالا چه شبهه موضوعی داشته باشیم، مثلا نمیدونیم گوشت خرگوشه یا گوشت گوسفنده، یا شبهه حکمی داشته باشیم میدونیم گوشت خرگوشه نمیدونیم گوشت خرگوش حلاله یا حرامه، خب اصل هل میگه دلیلم نداریم، میگه بخور. اصل هل که میگه بخور، خوب دقت کنید، نمیگه این خرگوش است، این خرگوش نیست، این گوسفنده است. اصل هل نهایت اینه، میگه شما جایز است بخوری، هر جا شک داری جایز است بخوری، اما دیگه تعیین جنسیت اونچه که مجرای اصله بفرمایید نمیکنه. مثال خوبی زدم، اگر یه غذایی است آدم نمیدونه مال غیر است یا نه، خب فرض کنید در جایی که شک داریم میگه شما میتونی بخوری، این حدش همینه که شما میتونی این جنسو بخوری چون شک داری، اما مال خودت است، مال غیر است، مال کی است، اینا دیگه از اصل جواز خوردن در نمیاد. بنابراین ببینید رابطه توهم رابطه بود و لذا شاهدش هم دوستان همون نقض دو طرف است که اول بحث توضیح دادم. اینجا اصلا رابطه قطعه، توهم رابطه است. بله ما نمیخوایم بگیم همه جا اینطوره، یه مثال همینجا بزنم شبیه همین صحنه که رابطه سببیت باشه، سببیت شرعی هم باشه و بعدم بشه. مثلا ببینید اگر از پوست گوسفند لباسی تهیه شد، شک داریم میشه با این لباس نماز خون یا نه؟ چرا شک داریم؟ چون این گوسفند شبهه این بوده که نجاست خار شده بوده اواخر، یا موتوعه انسان واقع شده بوده. خب میدونید که حیوانی که نجاست خار بشه، حیوانی که موتوعه انسان واقع بشه، اگر در نجاست خار استبراءش ندن، در موتوعه هم که کارش نمیشه بکنه، باید بکشن و بعد آتشش بزنن. خب این میشه غیر معقول. غیر معقول که شد میره تو اون دلیل لفظی که نباید نمازگزار لباسش از غیر معقول باشه، حتی نباید یه نخی، پشمی، کرکی، موی از غیر معقول همراهش باشه. خب حالا اگر ایشون شک میکنه این لباسی که از پشم و کرک و مو و پوست این گوسفند تهیه شده، آیا این گوسفند موتوعه بوده یا نه؟ لذا شک میکنه که میتونه نماز بخونه تو این لباس یا نه؟ خب اینجا استصحاب عدم موتوعه بودن حیوانو میکنه، چون سابقه عدم موتوعه داره. این بیچاره روز اول که متولد شد که موتوعه نبود، که حالت سابقه عدم داره، استصحاب جاری میکنه. خب استصحاب که جاری کرد، اثر شرعیش اینه دیگه که این گوسفند حلاله، این گوسفند مالایو کل لحمو نیست دیگه، این گوسفند و گوشتشو میشه بفروشی، لزوم سوزاندن نداره. هی ردیف کنید. و اگر از پوستش تهیه بشه لباس، لباس تهیه بشه، میشه نماز خون تا آخر دیگه. حال مگر وقت مثبت باشه، اون دیگه حرف دیگه است. بله اینجا رابطه سببیت حاکمه، یعنی شک من در جواز نماز خوندن مسبب از یه اصله، اصلی که در سبب جاری کنم در مسبب حل میشه. پس ببینید یه دفعه یک جا استصحاب عدم داریم، رابطه سببیت مثال اخیر، اما یه جایی این رابطه نیست مثال اول. اگر اجازه من این رو تمام کنم وای میشم باشه. ببینید دوستان، همینطور که اول درس عرض کردم بعضی رفقا در وسط اومدن، این فرمایش ولو پرورشش از آقای خویی، لذا مثلم که من انتخاب کردم برای شما از ایشونه، ولی بنیانگذار این تفکر و در واقع اول متفتن به این مسئله آقای نائینیه. آقای نائینی بعد از اینکه گفته اصل جاری در سبب حاکم بر اصل جاری در مسبب، فرموده ولی بهتون بگم اولا سببیت باید شرعی باشه نه سببیت تکوینی. یه همون مطلبی بود که ما چند روز پیش یادتون هست، شاید یک شنبه بود، پریروز بود یا شنبه بود گفتی. دوم ببینید در چه قالبی درش آورده این مطلب رو، گفته باید سببیت شرعی که هست باید شک در سبب واقعا ریشه شک در مسبب رو بزنه، مثل همون بحث لباس آب کر بودا، لباس نجس آب کر. اما اگر یه جا ریشه، یعنی اصل جاری در سبب ریشه شک در مسبب رو نزنه، ولو سببیت باشه، سببیت هم شرعی باشه، اینا رو محفوظ می‌داره. ولی اگر ریشش رو نزنه نمیتونید بگید اصل جاری در سبب حاکم بر اصل جاری در مسببه. ازشون سوال میکنیم مثل کجا؟ این مثاله رو میزنه، همین مثالی که الان دیروز امروز باید سر کار داریم، میگه مثل جایی که یه لباسی داریم نمیدونیم از چه حیوانی تهیه شده، بیایم اصالت الهل جاری کنیم. خب بله، اگر میخواستی گوشتشو بخوری اصل هل جاری کن، اما بخوای فکر کنی اصالت الهلی که برای گوشت این به درد میخوره برای تعیین لباسم به درد میخوره و جواز نماز رو درست میکنه در لباس، نه. شما 100 تا اصل هلم جاری کنی در گوشت این حیوان، چربی این حیوان، حالا یه جایی در نظر بگیری که گوشتش هم داریم چربیش هم داریم، 100 بارم که اصل جاری کنید مجوز این که لباس شما رو درست بکنه نیست. خب من دوستان نمیخوام خیلی، امسال این مقدار بنا داریم بعضی جاها رو بزنیم به عهده خودتون بیشتر. آیا اینجا واقعا سببیت شرعی هست و شک برطرف نمیشه، یا در یه نگاه عمیق‌تر اصلا سببیت شرعی نیست؟ یعنی بین اصالت الهل با اون برنامه بعدی سببیت شرعی نیست و الا اگر بود خود به خود برطرف میشد. این حالا بذارید به عهده شما خودتون تکمیل مطالعات، ولی اصل مطلب دوستان تو اینا گم نشه. اصل مطلب این بود که اصل جاری در سبب مقدم بر اصل جاری در مسبب حاکمه، بایدم حواستمون باشد به عنوان یک مجتهد که توهم سببیت رو حالا به تعبیر ما از واقع سببیت خارج کنیم. من یه نکته کوچولو دیگه مانده بگم، دیگه حالا هرچی دوستان بخوان صحبت کنن وای میسم. ببینید ما چند روز هی داریم میگیم اصل جاری در سبب حاکم بر اصل جاری در مسبب، ولی بهتون بگیم اگر یه جایی به هر دلیلی اصل جاری در سبب جاری نشد، به مانع برخورد کرد، بالاخره اینم موانعی داره، آیا حالا که اصل جاری در سبب نیومده میتونیم بریم سراغ جاری در مسبب، یا دیگه کلن باید از صحنه بیرون کنیم این مورد رو؟ من فکر نمی کنم لازم باشه خیلی تذکر بدیم. مسلم اگر به هر دلیلی اصل در سبب جاری نشد مانعی برای اصل جاری در مسبب نیست. اصلا یادتون باشه روز اول بود، من چهارشنبه بود، بعضی از آقایون بودید، گفتم اصلا ما جایی داریم بحث میکنیم که هم در سبب شرایطو داره، شرایط عمومی رو، هم در مسبب، فقط رابطه طولی بینش. یعنی این تو نیست که جاری در مسبب مانعی داشته باشه، فقط مانعش اینه که یه اصل حاکمی داره. خب اگر اصل حاکم جاری نشد حتما در مسبب جاری میشه. الان یه مثالی براتون بزنم. فرض کنید یه مایعی رو زید خورده، نوشیده، شک میکنیم مسکر بوده یا نه، یه مقدارم داره سرصدا میده، یه عربده هایی هم داره میکشه، اما نمیدونیم اینا واقعا از رو مستیه یا میخواد ادا در بیاره. یه مایعی خورده، نمیدونیم مسکر بوده یا نه. مام قاضی مجری حکم خدا در روی زمین. خب این مایع سابقه اسکارم داره، قبلا مسکر بود، اما مثلا چون زمان گذشته یا فرض کنید یه سری مواد قاطی شده، نمیدونیم به حال مسکریش باقیست یا نه. فضلای عصر اگر یه مایعی سابقا مسکر بوده، الان شک کنیم از اسکار خارج شده یا نه، چه اصلی داریم؟ اسکار دیگه، که کونه مسکرا، ولذا همه آثار شرعیش هم بار میشه ها، همه آثار شرعیش بار میشه. خب زید اینو خورده، یه همچون مایعی که سابقه اسکار داره خورده، اولا میتونیم حد رو بر این آدم جاری کنیم یا نه؟ میدونید که استصحاب این که این مایع مسکر است که زید خورده نوشیده، ثابت نمی کنه که فشرب زیدون المسکر، این لازمه عادیشه. بنابر این است که در استصحاب لازمه عادی و عقلی مترتب نشه، ولذا نمیتونیم بگیم شرب زیدون، عجیب اینه، میتونیم بگیم هازا مسکر، ولذا اگر رو لباس بریزه نباید نماز بخونیم، اما اگر زید خود نمیتونیم بگیم، چون حکم وجوب حد رفته روی اینکه اگر کسی شراب بنوشد از هازا مسکر در نمیاد که شرب زیدون، لازمه عادیشه یا نهایتا عقلیشه، که بعد بخوایم لازمه شرعیشو بار کنیم که وجوب اجرای حد، نه، این همونیست که میگن استصحاب مثبته. ولذا شما نمیتونید استصحاب اسکار کنید در این مایعی که زید نوشیده برای اجرای وجوب حد، نمیتونید، مثبته. استصحاب مثبت هم به زعم آقایان، حال ما که اینجا حرف داشتیم یادتون باشه سال گذشته، به زعم آقایان به این بیان فایده ای نداره. خب اگر استصحاب در طرف یعنی استصحاب اسکار با این آثار که پس زید شراب نوشیده پس باید حد بخوره، اگر اینا مترتب نشه، آیا می توانیم استصحاب کنیم براءت ذمه زید رو از حد خوردن یا براءت ذمه قاضی رو از اجرای حد؟ بنابراین که بگیم حاکم واجبه که اگر یه جا مورد حد پیدا شد حد اجرا کنه، حد که جایزیست، حد واجبه، با شرایطش اگر مهیا بشه واجبه. آیا اینجا قاضی میتونه استصحاب عدم وجوب اجرای حد بکنه یا نه؟ بگه بر من واجب نیست حد جاری کنم، بالاتر واجب نیست، اصلا جایز نیست، چون قبلا جایز نبود زید و حدش بزنن، الانم جایز نیست، با این که شک قاضی در این که جایز حد و جاری کنه یا نه، خواستید بگید واجب جاری کنه یا نه، مسبب از اینه که زید مسکر نوشیده یا نه. اما چون در سبب مبتلا به اشکال به توضیحی که دادم، می تواند قاضی ذمه خودشو بری کنه، حالا بگید اصل براءت جاری کنه یا اصل عدم وجوب اجرای حد یا عدم جواز اجرای حد، هر دوش سابقه عدم داره، میتونه جاری کنه. بنابراین هر جا اصل در سبب مبتلا به مانع شد، اصل جاری در مسبب جاریه. اگر اهل خلاصه باشید، کل این مطالب دو سه روز است در سه شماره: اصل جاری در سبب حاکمه، اصل جاری در مسبب یک، دو گاهی وقتا توهم سببیت، نه واقع سببیت، سه هر کجا اصل جاری در سبب به مانع برخورد کرد، اصل جاری در مسبب جاریه. شما چی داشته دارم؟
چون این حیوان، یعنی این گوسفندی که ولو شک داره موتو است، به طبیعی حلال میشه، ولی نماز خوندن مش درسته دیگه، لازم به استثناء شک نمیکنه، تناقض داره.
نه، این مما حل لحمه به طبعه، یعنی این باید محفوظ باشه، اما این به تنهایی کافی نیست. اینی که میگه لم لو کانه، یعنی این باید محفوظ باشه. حالا حرمت عارضی مثل جلل و وطی انسان هم نباید داشته باشه. اونجا هم لحم الحیوان به طبیعی محرز نبود. فرق این دوتا اینه که این زمینه باید باشه، عارضی هم نباید باشه. در بحث بالا میگفتیم اصل حل نمیتونه اینو ثابت کنه، این کافی نیست اما شرط لازمه. اون بالا اصالت الحل این شرط لازم رو درست نمیکرد. آقای خوب میگه بله، اگر این شرط لازم رو شما خارجن دارید، می توانید از طریق حلیت برسید به، چون این اصل لازم رو دارید، این دیگه مشکل نداره، میتونید سببی و مسببی جاری کنید که دیگه توضیح داد. شکی نیست که حتی قاعده که منافات نداره، بگید اماره هست یا اصل عملیه دیگه. راه‌های مختلفی داره، یه دفعه به وجدان، یه دفعه به بیانه، یه دفعه هم به اصل. اما اصالت الحل در گوش، ببینید در همین حد ثابت میکنید شما میتوانید بخورید، اما این میتوانید بخورید در نماز فایده ای نداره که توضیح داد دیگه. نه، هر چی که اثر شرعی، مثلا جواز بخوری، حتی جایز بفروشی، اینایی که تلازمه اینجوری داره بله، اما اینکه میتونه از این حیوان اگر لباسی تهیه شده دیگه تا آخر، اون فایده نداره. یک کس اون عقب اشکال داشت قبل از شما، نمیدونم کی بود از آقایون.
مثال آخری که زدین مانع برای اجرای از سببی چی بود؟ واضح نشد.
مثبت بودن، یعنی شما میخواید استصحاب کنید اسکار رو، نتیجه عادیشو بگیرید که پس زید مسکر خورده، بعد حکم شرعی بیارید که پس جایز است یا واجب است زید رو حد بزنید. یعنی استصحاب میکنید یک اسکار، این مسکره، نتیجه عادیشو بار میکنید که پس زید مسکر خورده، اون وقت موضوع درست میکنید برای اثر شرعی که واجب از حد بزنیم یا بگیم جایز از حدش بزنیم. چون این وسطش اثر عادی میاد، اون اثر شرعیه دیگه نمیاد. خب اگر اثرم نیاد که استصحاب همیشه دنبال برای اثر شرعی ملا ما علکی که اصل جاری نمی کنیم، قهرن این اصل میرزه بیرون، میریم سراغ مسبب. بله همینجا اگر اصلمون مثبت نبود، یعنی تا استصحاب میکنیم انه مسکر، نتیجه شرعی میگرفتیم که پس وجبه چی؟ اجرای حد، یا جاز اجرای حد بر زید. دیگه نوبت به اون استصحاب عدم جواز یا استصحاب عدم وجوب نمیرسید.
خب اینا سه تا عنوان از اول تو تعریف مسئله ما اول مشکل داره که اصلا این صورت مسئله این نیست. اگر مثلا میگم به خاطر شک در معقولان یه اصلی داشتیم، اصل معقول و لحلودن در اصل داشتیم، اصل هلیت طبعی اگر اینجا داشتیم اون دوتا رو میذاشتم وشن این سبب مسببش درست میشد. یه چیزی رو با من سبب گذاشتن که اصلا سبب نبوده و دانه اشکال داره.
میدونم. خب ما نباید یه چیزی که اگر یه همچون اصلی داشتیم که مورد برای توهم درست نمیشد. ما باید یه جایی رو فرض کنیم که باید مورد توهم باشه. شما میگید از اول اونو میگذاشت، خب اگه اون میذاشت که میشد اصلا مثال سبب شرعی کار تمام بود دیگه. ما میخوایم یه جایی رو تصور کنیم، فرض کنیم ما اصل این که این حیوان معکول و لحمه است نداریم و نداریم هم. ما یه اصل حل داریم که حلال از گوشتش خورده بشه، لذا جنسیت حیوان رو مشخص نمی کنه. چون اصل اینه باید همین جور فرض کنیم، و الا اگر اون اصل باشه خب بله، و همچنان اصلی هم نداریم. تفاوت مثل فرمایشان با آقای خوی اینه که ایشون به واقع صحنه شریعت توجه کرده، بعد تذکرش رو میده، میگه اصل حل داریم ولی اصل حل جنسیت حیوان رو مشخص نمی کنه. چون نمی کنه پس نمیتونی در جواز نماز استفاده کنی. ولی اگر جنسیت حیوان یه جای دیگه تموم شده، فقط مشکلتون شک عارضیه، با اصل حل برطرفش کن و اثر شرعیش هم بگیر. خیلی قشنگه.
اونجایی که فرض کنید این ثابت نشد این شاره به خمره دیگه، اصلا برای حاکم دیگه استصحاب نباید بکنه که اصلا دلیل داره دیگه که شور به خمره کرده چرا حد بزنه دیگه، استصحاب عدم وجود نمیخواد، دلیل میخواد. ما برای شور به خمره دلیل هم نداریم دیگه، لازم نیست استصحاب عدم وجود به حاکم بکنیم از اینکه این شور باید حد بزنه یا نه، دیگه اصلا دلیل نداره برای حد
بزنه. آقا این آدم داره راه میره، اصلا اینا بذارید کنار، ما میخوام از شما سوال کنیم. این آدم داره راه میره، نمیدونیم عمدن آمدن عالمن شرب خم کرده یا نکرده، اینجا اصل لفظی جاریه؟
نه، برای حاکم که یه کسی داره تو خیابون راه میره دادم میزنه، حاکم میتونه بگیره حدش بزنه.
نه چرا؟ نه خیلی
استصحابون دلیل نداره.
نه بخاطر استصحابه، اگر اصل بر اتهام بود، اگر اصل بر براءت ذمه نبود باز بزنه دیگه. یعنی اصل بر این بود که همه شرب خمرن مگر خلاف ثابت بشه، خب از همین اصل برطرف میکنیم. همین خیلی تعجبه، همیشه شک و با اصل برطرف میکنم. یه آقای داره راه میره، حاکم نمیدونه که این شرب خم کرده یا نه، حد و باید جاری کنه یا نه، اصل شکشو به چی برطرف کنه؟ همیشه در شبهات موضوعیه، در شبهات حکمیه، ما اصلمون بله، اگر بیانه بیاد بگه ایشون شرب خم نکرده، شک حاکم با بیانه برطرف شد. اگر نه اصلا به قیافش نیاد، یه آدمیه مجتهد نماز شب خونه، این که شرب خم اصلا خود قاضی یقین کرد، اطمینان کرد که این شکش بی خود بود، خب بله. یه راهش هم اینه که با استصحاب برطرف کنه شکشو.
با استصحاب از اون طرف کجا حد و بزنه درسته، یعنی مثلا چون حد بزنه باید یه چیزی که ثابت کنه این شور خمره، این درست، ولی از اون که نمیخواد،
ولی همیشه ولی باید شک رو برطرف کنه دیگه، شک رو با اصل برطرف کنه در جایی که اماره نیست. همینطور که اماره میتونه اصل رو درست کنه، اماره میتونه شک رو برطرف کنه، نشد با اصل برطرف کرد. روشنه؟ من فکر میکنم یه تعاملی بکنید این ذهن شما یه لحظه خراب شده، یه کمی تحمل کنید کافیه. اگر اجازه بدید دوستان، وقتی هم خیلی نمانده دقت بفرمایید. یادتون باشه روز همون چهارشنبه بود دیگه، ما گفتیم که در مناسبات استصحاب با استصحاب دو صورت عمده وجود داره. دو تا استصحاب ها که تعارض دارن، رابطه شون طولیه سبب مسبب، یا نه رابطه شون افقیه کنار هم. اینطور نیست که رابطه طولی بینشون باشه، چه بسا هر دوشون مسبب از یه علت بیرونی هستن. یادم مثالم زدم اون چهارشنبه، شما فرض کنید دو تا ظرف دارید، درست؟ این دو تا ظرف سابقا طاهر بوده، ولی علم اجمالی پیدا کردید که احدهما نجس شده. خب هر کدام ظرفا رو که دست بذارید، یقین سابق شک لاحق، هر کدام از ظرفا، ولذا هر کدام از ظرفا جدا جدا مجرای استصحابه، استصحاب طهارت. اما چه کنیم؟ اگر بخواهیم این دوتا استصحابا رو جاری کنیم، تعارض دارن با هم، چون علم اجمالی رو چه کار کنیم؟ علم اجمالی اونم منجز، چون قرار بر اینه که علم اجمالی مثل علم تفصیلی منجز باشه، اینو قبلا خواندیم دیگه. لذا این دوتا ظرف ها اینطور نیست که مثل لباس و آب کور باشه. دو تا ظرف روز چهارشنبه گفتیم مثل زن و شوهری که با هم قهرن، اصلا کاری هم به هم ندارن، این خودش جداست اونم جداست، این ظرف اون ظرف. اگر علم اجمالی هم نداشتیم، شک میکردیم در هر کدوم از ظرف ها استصحاب داشتیم، ولذا تعارض اینا تعارض عارضیه، نه تعارض مثل سببی و مسببی. رابطه طولی هم بین اینا نیست. اینطور نیست که اگر حکم این روشن بشه اتوماتیک بفرمایید حکم اون روشن میشه، اگر حکم اون روشن بشه اتوماتیک حکم این روشن میشه، نه. پس صورت دوم اونجاییست که ما دو تا مثلا پدیده داریم، دو تا ظرف استصحاباشون با هم ناسازگارن، نه به خاطر سببی و مسببی، به خاطر یه عامل سومی که همون علم اجمالیه باشه. این صورت دومه. حالا خود این صورت دوم علما، من فقط طرح بحث میکنم تا فردا فکر کنید، حتی آخر کارم مطالعه کنید. خود این صورت دوم فضلا خودش دو صورت داره، خودش دو صورت داره. یه جا اگر بخوام دو تا استصحابا رو جاری کنیم، مشکل مخالفت قطعی با حکم الهی پیش میاد. مثل چی؟ همین مثال که الان زدیم. خب اگر اینجا هر دو رو جاری کنیم، بله، و هر دو رو مثلا بنوشیم، خب قطعا نجس خوردیم، چون علم اجمالی به نجاست احد هما داریم، مخصوصا اگر یکی هم بریزیم روی یکی که دیگه علم تفصیلی هم پیدا میشه، یعنی دیگه علم دیگه. کسی که دوتا رو میخوره یقینا مخالفت کرده، منتها یا با ظرف اول یا با ظرف دوم. ولی بعضی وقتا هست که مخالفت اجمالی پیش نمیاد، استصحاب هم جاری کنیم آب از آب تکان نمیخوره. میتونید مثالشو بزنید؟ همین دوتا ظرف رو یه لحظه دقت کنه، همین دوتا ظرف رو اگر سابقه نجاست داشته باشه برعکسش میکنیم. دوتا ظرف داریم، اینا قبلا هر دوش نجس بوده، بعد علم اجمالی پیدا کردیم که یکیش طاهر شده، مثل که سر شلنگ گرفتن توش رو گرفتن کنار، یکی از اینا. خب اگر ما تو این دوتا ظرف استصحاب کنیم، اولا چه استصحابی داریم اینجا؟ استصحاب نجاست. خب استصحاب نجاست معناشه که پرهیز کن، اینجا باید از هر دو پرهیز کنیم، مخالفت قطعی هم پیش نمیاد. من مثال عوض نکردم خیلی که متوجه بشه، اینا دیگه تو کفایه نیست. پس صورت دوم که هیچ رابطه با هم ندارن، فقط معلول علت ثالثن، یعنی منظور اینها رابطه که دارن ولی رابطه سببی و مسببی بینشون نیست، یا جریان استصحاب در هر دو سر از مخالفت قطعی در میاره یا سر از مخالفت قطعی در نمیاره. اونجایی که در بیاره، آیا میتونیم هر دو رو جاری کنیم؟ آیا میتونیم یکی رو جاری کنیم یکی رو نکنیم؟ این یک. اونجایی که مخالفت قطعی پیش نیاد چطور؟ آیا میتونیم استصحاب جاری کنیم یا نه؟ بحث نفسگیری داریم اینجا. دوستان اگر میخواد بین شیخ انصاری و آقای نائینی یه طرف، با مثل آقای آخوند و آقای خویا اینا یه طرف، اینا با هم اختلاف فکری دارن، با دقت مطالعه کنید تا فردا انشاءالله.